ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنونده خبرهای رادیو فردا هستید. کانادا اعلام کرد چندین نقشه ترور منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را خنسا کرده است. بر اساس نظرسنجی ایسپاس، سطح نارضایتی مردم ایران از وضع موجود به 92% رسیده است. و وزیر دفاع آمریکا از آغاز عملیات نیزه جنوبی علیه باندهای مواد مخدر خبر داد. دن راجرز، مدیر سرویس اطلاعات امنیتی کانادا، پنجشنبه تایید کرد که سازمان تحت امرش در سال جاری میلادی سال 2025 چندین نقشه بالقوه مرگبار برنامه ریزی شده از سوی جمهوری اسلامی را در خاک این کشور خونسا کرده است. آقای راجرز گفت که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا ناچار شده اولویت‌های خود را برای مقابله با اقدام‌های سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش تغییر دهد، چون آنها کسانی را که از دید تهران دشمن محسوب می شوند در خاک کانادا هدف گرفته بودند. این نخستین بار است که بالاترین مقام امنیت داخلی کانادا مداخله مستقیم این سازمان برای محافظت از مخالفان جمهوری اسلامی مقیم کانادا را تایید می کند. روابط دیپلماتیک اتاوا و تهران از سال 2012 میلادی قطع است و کانادا سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا که به سفارش نهاد ریاست جمهوری در ایران تهیه شده، حاکی از آن است که سطح نارضایتی مردم از وضع موجود به حدود 92% رسیده است. محمد جواد جوادی یگانه، مشاور اجتماعی و رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، در یک پست اینستاگرامی بخشی از جزئیات این نظرسنجی را منتشر کرد. به نوشته او، از جمله نتایج اصلی این نظرسنجی این است که بیشتر مردم عملکرد مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را ضعیف ارزیابی کردند. این پیمایش در 16 استان ایران انجام شده تا میزان رضایت مردم از مسئولان محلی و نحوه پیگیری مطالباتشان سنجیده شود. پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، از آغاز عملیات جدیدی با هدف از بین بردن آنچه تروریست‌های مواد مخدر در نیمکره غربی نامید خبر داد. آقای هگست پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس از آغاز عملیات نیزه جنوبی خبر داد و نوشت که این عملیات می‌کوشد آمریکا را از مواد مخدری که مردم این کشور را می‌کشد ایمن سازد. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که ناو هواپیمابر USS جرالد فورد اوایل هفته به دریای کارائیب رسید. واشنگتن میگوید حضور نظامی در این منطقه با هدف مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی و محافظت از ایالات متحده در برابر تروریسم و مواد مخدر است. از ماه سپتامبر امسال دولت دونالد ترامپ حمله‌هایی را در کارائیب و اقیانوس آرام به قایق‌هایی که گفته می‌شود مواد مخدر را به ایالات متحده قاچاق می‌کنند آغاز کرد که در جریان آن ده‌ها تن کشته شدند. بی بی سی، بنگاه خبررسانی بریتانیا، پنجشنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به دلیل پخش گزینشی سخنرانیش عذرخواهی کرد، اما اعلام کرد که غرامت پرداخت نمی کند. وکلای رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه گذشته تهدید کردند که از بی بی سی برای دریافت خسارت تا سقف 1 میلیارد دلار شکایت خواهند کرد. بی بی سی پنجشنبه اعلام کرد که هیچ مبنای قانونی برای شکایت از این رسانه و پرداخت غرامت به دلیل مستندی که وکلای آقای ترامپ آن را افترا آمیز می‌دانند وجود ندارد. این مستند که پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 میلادی در برنامه خبری پانوراما پخش شد، پخش‌هایی از سخنرانی آقای ترامپ در 6 ژانویه 2021 زمانی که هوادارانش به ساختمان کنگره حمله کردند را کنار هم قرار داد تا این تصور ایجاد شود که او خواستار خشونت شده است. بی بی سی پس از استعفای اخیر دو مدیر ارشد در مواجهه با اتهام جانبداری از جمله درباره پخش گزینشی سخنرانی آقای ترامپ با بحران مواجه شده است. اما پژوهش جدید بود بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد جهان با سرعتی نگران کننده به پایان بودجه باقی مانده کربن نزدیک می‌شود. بودجه که قرار بود مانع عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه شود و اکنون تنها 4 سال دیگر دوام دارد، در حالی که انتشار کربن دوباره رکورد می‌زند. بلایای اقلیمی از سیلاب‌های مرگبار تا طوفان‌های ویرانگر و سونامی‌ها نشان می‌دهند زمان برای اقدام جدی رو به پایان است. بیشتر بشنویم در گزارش رویا کریمی مجد.
دوران همگیری کووید برای بسیاری از مردم با قرنطینه‌های طولانی، دورکاری، خریدهای آنلاین و خانه‌نشینی با کودکان همراه بود. تجربه‌ای تلخ که برای دانشمندان محیط زیست اما یادآور یکی از کم نظیرترین دوره‌های کاهش آلودگی کربنی در جهان است. دوره کوتاه مدت که زمین توانست نفسی تازه کند. با این حال پژوهش تازه‌ای نشان می‌دهد نه تنها در این سال‌ها آن تجربه دیگر تکرار نشده، بلکه بودجه باقی مانده کربن برای محدود کردن گرمایش زمین تقریباً رو به پایان است. تحلیل جدید بودجه کربن جهانی نشان می‌دهد که انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی در سال 2025 حدود 1% افزایش می‌یابد و به بالاترین رکورد تاریخی خود می‌رسد. دلیل این روند ناتوانی انرژی‌های پاک در جبران رشد سریع تقاضای جهانی انرژی است، شکافی که کشورها را دوباره به سمت مصرف بیشتر نفت، گاز و زغال سنگ سوق داده و حجم بیشتری از گازهای گلخانه‌ای را وارد جو می‌کند. طبق این گزارش انتشار کربن ناشی از تغییر کاربری زمین در سال جاری به حدود 4 میلیارد تن کاهش یافته و در نتیجه مجموع انتشار کربن نسبت به سال گذشته اندکی کمتر شده. اما پژوهشگران تاکید می‌کنند که این کاهش در برابر ابعاد بحران اقلیمی ناچیز است. بر اساس محاسبات آنان، بودجه باقی مانده کربن برای جلوگیری از عبور گرمایش زمین از مرز 1.5 درجه سانتیگراد تنها تا 4 سال دیگر دوام خواهد داشت. بر اساس این پژوهش، از دهه 1960 تا کنون حدود 8% از افزایش دیوکسید کربن جوی نتیجه کاهش توان همین سیستم‌های طبیعی، جنگل‌ها و اقیانوس‌ها بوده. این هشدار در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از دولت ها از جمله آمریکا نشانه هایی از عقب نشینی در سیاست های اقلیمی نشان دادند، در حالی که شدت بلایای طبیعی افزایش یافته. تنها در تیر و مرداد امسال بیش از 700 نفر در پاکستان بر سر بارش های سیلاسا و جریان های ناگهانی آب جان باختند. در اروپا هم سال گذشته بیش از 400 هزار نفر تحت تأثیر سیلاب ها و طوفان ها قرار گرفتند. گزارش نشان می‌دهد انتشار کربن در آمریکا و اتحادیه اروپا در سال 2025 افزایش می‌یابد. در چین و هند هم انتشار همچنان رو به رشد است، هرچند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر باعث شده سرعت این افزایش نسبت به سال‌های گذشته کمتر باشد. با وجود برخی پیشرفت‌ها، از جمله کاهش رشد سالانه انتشار کربن به 0.3% در دهه گذشته و کاهش انتشار همزمان با رشد اقتصادی در 35 کشور، پژوهشگران تأکید می‌کنند این روند برای مهار بحران اقلیمی کافی نیست. برای رسیدن به خالص صفر در سال 2050، باید سالانه 4% از انتشار کربن کاسته شود، رقمی که تنها مشابه آن در دوران قرنطینه‌های سخت کرونا تجربه شد. با این همه، حتی اگر حالا جهان بار دیگر دوران کرونا را تجربه کند، کاهش دما تنها تا محدوده 1.7 درجه رخ می‌دهد و نه برنامه پیشبینی شده 1.5 درجه.
گزارشی بود درباره خطر گرم شدن زمین و انتشار کربن برخلاف آنچه که انتظار می‌رفت و خیلی کمتر از آن میزانی هست که برای اون برنامه ریزی شده بود. اما وزیر امنیت داخلی ایالات متحده به ماموران اداره حمل و نقل و کنترل ترافیک هوایی که در تعطیلی 43 روزه دولت فدرال خدمت رسانی را بیوقفه ادامه دادند، $10,000 پاداش پرداخت کرد. کریسی نوم پنج شنبه و در مراسمی گفت چک‌های $10,000 پاداش به ماموران اداره حمل و نقل که در مدت تعطیلی دولت فراتر از انتظار و با تعهد عمل کردند اعطا می‌شود. خانم نوم گفت که این پاداش با هدف کمک به خانواده‌های کارکنان پس از 6 هفته بدون حقوق انجام شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که می‌خواهد $10,000 پاداش به برخی کارکنان دولت که در تعطیلی 43 روز خدمت رسانی را بی‌وقفه انجام دادند پرداخت کند. تعطیلی دولت آمریکا که چهارشنبه به پایان رسید، 13,000 مأمور کنترل ترافیک هوایی و 50,000 مأمور اداره حمل و نقل را مجبور به کار بدون حقوق در مدت بیش از 40 روز کرد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان با رادیو فردا بمانید. باز خواهیم گشت.